در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه 1 فروردین 1496 برابر است با 21 مارس 2017 میلادی. در این نخستین روز از نوروز ایرانیان سراسر جهان خوشحالیم که با ما همراهی دوشنونده رادیو فردا. من مرتضی قاسم‌فر هستم و در این شامگاه ایران به شما خوش آمد میگم. آرزوی من و همکارانم در رادیو فردا سرشاری زندگی شماست از خنده و شادمانی، موسیقی و رقص و فراموشی هرچه که احیانا رنگی از اندوه داره و تاریکی. یک ساعتی با شما خواهیم بود در این مجله با چند گزارش و تحلیل و البته خبرهای روز که همکارم حسن جعفری در استودیو در کنار من نشسته تا به آگاهی شما برسونه. از حسن خبرها رو خواهیم شنید و باز خواهیم گشت ببینیم در این مجله چه خواهیم داشت برای شما.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشورهایی را که او دشمن نامید به تلاش برای ضربه زدن به اقتصاد ایران متهم کرد. آقای خامنه ای که به مناسبت فرارسیدن سال نو در مشهد سخنرانی می کرد گفت:
دشمن در تبلیغات وسیع خود تلاش می کند که کمبودهای معیشتی و اقتصادی کشور را به نظام اسلامی، به جمهوری اسلامی نسبت بدهد. این نقشه دشمنه.
سخنان آیت الله خامنه ای در حالی بیان شده است که دولت حسن روحانی تاکید می کند پس از لغو تحریم ها برای شکوفایی اقتصاد ایران و اشتغال زایی تلاش کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ادامه و اجرای کامل برجام برای جمهوری اسلامی قابل توجیه و قابل پیگیری است. آقای ظریف در این حال تاکید کرده که اگر به گفته او آمریکا بعد عهدی خود را به حدی برساند که ادامه برجام به منافع ملی ایران خدشه وارد کند، جمهوری اسلامی آماده بازگشت به شرایط قبل از برجام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مخالفان برجام است و بارها از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده. این در حالی است که دیگر اعضای گروه 5+1 یعنی روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا و برخی از اعضای دولت آمریکا موافق ادامه و اجرای کامل برجام هستند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا فرارسیدن نوروز و سال جدید را به تمام کسانی که این روز را جشن می‌گیرند تبریک گفت.
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
آقای ترودو در پیام ویدئویی خود با اشاره به نوروز به عنوان نخستین روز فرارسیدن فصل بهار و آغاز سال نو گفته است کانادا به دلیل کمک‌های جوامع زیادی که این روز را جشن می‌گیرند قوی‌تر و توانگرتر شده است. نخست وزیر کانادا در پایان پیامش فرارسیدن سال 96 را به تمام کسانی که سال نو را جشن می‌گیرند تبریک گفت.
نوروز مبارک and happy 1396 to all celebrating the new year.
نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا و همچنین وزیر خارجه آمریکا نیز پیام‌های مشابهی به مناسبت نوروز فرستادند. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از شرکت نمایندگان دولت و گروه‌های مخالف مسلح بشار اسد در مذاکرات صلح سوریه در ژنو خبر داد. پنجمین دور گفتگوهای صلح قرار است صبح پنجشنبه آغاز شود و به گفته سازمان ملل ممکن است به مدت یک هفته ادامه یابد. استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل از همه طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه خواست خود را برای مذاکرات سازنده درباره دستور جلسه نشست ژنو آماده کنند. استفان دیمیستورا در روزهای باقی مانده به برگزاری نشست ژنو در سفر به ریاض، مسکو و آنکارا تلاش خواهد کرد کشورهای دخیل در جنگ داخلی سوریه به همکاری بیشتری ترغیب کند. جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 400 هزار کشته و میلیون ها مجروح و آواره بر جای گذاشته است. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گزارش‌ها درباره سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به مسکو را تایید یا تکذیب نکرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پاسخ به خبرنگاران گفت که از درز مداوم اطلاعات حساس در واشنگتن شگفت زده است. ساعتی پیش از آن نیز سرگئی ریابکوف یکی از معاونان وزیر خارجه روسیه از سفر آقای تیلرسون به مسکو اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع دولتی در واشنگتن واشنگتن گزارش داده بود که رکس تیلرسون برای دیدار با مقام‌های روسیه به زودی به مسکو سفر خواهد کرد. همزمان در واشنگتن اعلام شده که وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل شرکت نخواهد کرد، زیرا در نظر دارد در گفتگوها با رئیس جمهور چین حضور یابد. رئیس جمهوری چین در اوایل ماه آینده میدادی در سفری رسمی به آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور و مقامات ارشد دولتی دیدار و گفتگو خواهد کرد. و سرانجامی که بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت با 86 میلیارد دلار دارایی، بار دیگر به عنوان ثروتمندترین فرد جهان معرفی شد.
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. من در ادامه اما ضمن شادباش دوباره بهار و نوروز، اگر در سفرید میخوام تأکید بکنم که و اگر صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که به خصوص در این روزهای شلوغ محتاط باشید و با کنترل رانندگی بکنید. در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی خواهید شنید. هیئتی از روسیه به سوریه سفر و با هدف تدوین یک قانون اساسی جدید با بشار اسد دیدار کردند. کارزار آموزش عید شما مبارک از سوی ایرانیان مهاجر در آمریکا با چه هدفی به راه افتاده؟ با مؤسس این کارزار تازه گفتگوی کرده ایم. یک چهره شاخص هنر و سینما ایران برای مخاطبان رادیو فردا شادباش نوروزی خواهد گفت در این مجله. سری خواهیم زد به مراسم نوروزی ایرانیان ساکن کلن و هامبورگ در آلمان. امروز روز بین المللی شادی است، شادی به مثابه حقوق بشر، گزارشی در این باره خواهیم داشت. نگاهی هم می‌کنیم به قانون تازه وزارت امنیت داخلی آمریکا و پروازهای مستقیمی که از فرودگاه‌هایی در کشورهای مسلمان از قاهره تا ابوظبی و دبی و استانبول رو شامل خواهد شد. امیدوارم تا پایان این مجله شامگاهی با ما بمانید. به رغم درگیری‌های شدید میان ارتش و مخالفان سوری، روسیه که همراه با ایران و ترکیه خود را ضامن آتش‌بس در سوریه اعلام کرده، از پایداری آتش‌بس و تمرکز تلاش‌های بین‌المللی بر راه حل سیاسی برای حل این بحران خبر داد. مسکو بار دیگر واشنگتن را فرا خواند که نقشی فعال‌تر در سوریه ایفا کند و این در حالی است که تنش میان روسیه و اسرائیل بر سر سوریه رو به افزایش نهاده. گزارش آنا رایسکایا به این موضوع می‌پردازد.
هیئت متشکل از نمایندگان پارلمان روسیه و مجمع پارلمان شورای اروپا طی سفر به سوریه با بشار اسد دیدار کردند. منابع روسی هدف این سفر کمک به تدوین قانون اساسی سوریه اعلام کردند. ولیانیت سلوتسک، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، تأکید کرد مسکو بر این موضع است که تنها ساختار اداری که در آن برای هر اقلیت ملی مذهبی قلمرو مشخصی در نظر گرفته می شود راه حل این بحران خواهد بود. اما دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، رسمی بودن این موضع را تایید نکرد و گفت راه‌های مختلف محتمل است، هرچند بررسی آنها به کندی پیش می رود. ولادیمیر گاربولین، تحلیلگر سیاسی، می گوید موسکو معتقد است احیای کنترل اسد بر کل سوریه امکان پذیر نخواهد بود.
حفظ مرزها در خاورمیانه فوق‌العاده مهم است، زیرا هر تغییری ممکن است سلسله رویدادهای غیرقابل پیشبینی را به جریان بیندازد. از سوی دیگر جنگ سوریه برای روسیه پرهزینه شده و نه تنها ناچاریم حضور نظامی خود را افزایش دهیم، که با هر پیروزی نظامی به چالش بازسازی سوریه نزدیک می شویم. در حالی که غرب حاضر به پشتیبانی مالی از حکومت اسد نیست و تسلیم سوریه به چین نیز در دستور کار کرملین قرار ندارد، روسیه علاقمند است سوریه هرچه سریعتر فدراتیو و به حوزه های نفوذ تقسیم شود. البته دشواری این راه در آن است که نخست بین بازیکنان متعدد باید درباره ساختار آتی کل خاورمیانه توافق حاصل شود.
گزارش ها از تشدید درگیری میان معارضان و نیروهای وفادار به اسد در حومه دمشق حکایت دارد. همزمان شبه نظامیان کرد اعلام کردند میان یگانهای مدافع خلق و روسیه توافق شکل گرفته. تنظامیان روس در پایگاهی در حومه افرین به این گروه آموزش نظامی دهند. اما روسیه ایجاد پایگاه جدید در سوریه را رد و تاکید کرد نظامیان روس صرفاً برای نظارت بر روند آتش بس در این منطقه حضور دارند. ترکیه که اکنون به همراه روسیه و ایران ضامن آتش بس و مبتکر مذاکرات آستانه است، همواره یگانهای مدافع خلق را گروه تروریستی خوانده و این در حالی است که این گروه هسته اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه را تشکیل می‌دهد که مورد حمایت آمریکا در نبرد علیه حکومت اسلامی است. پنتاگون اعلام کرد روسیه آمریکا را از اعزام نیروهای خود به افرین مطلع نکرده و این در حالی است که میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه بار دیگر بر ضرورت هماهنگی های نظامی و سیاسی میان مسکو و واشنگتن تاکید کرد و از واشنگتن خواست هرچه سریعتر ایفای نقش فعال برای حل این بحران را از سر گیرد. از سوی دیگر او تایید کرد که مسکو از تل اویو خواسته درباره تحرکات اخیرش در خاک سوریه توضیح دهد. فیودر لوکیانوف کارشناس امور بین الملل میگوید با افزایش نفوذ روسیه در خاورمیانه چالش ها نیز رو به افزایش است.
Россия вот за истекший год свои позиции на Ближнем Востоке.
روسیه طی یک سال گذشته حضور خود را در خاورمیانه به طور اساسی تقویت کرده. اما این موقعیت بدان معناست که مسکو در کانون تمام مناقشات و تنش‌ها و به قول معروف وسط دعوا قرار گرفته. و این در حالی است که سیاست بلند مدت روسیه در خاورمیانه هنوز منسجم نیست.
Вполне понятная позиция по Ближнему Востоку.
روزنامه کامرسانت گزارش داد نخورسندی روسیه از اقدامات اسرائیل در سوریه ناشی از آن است که مسکو حزب الله را از کارآمدترین نیروهای فعال در سوریه می‌داند و معتقد است مصمم بودن تل اویو برای تخریب زیرساخت‌های این گروه مانع تلاش‌های بین‌المللی برای نابودی حکومت اسلامی است. از سوی دیگر روزنامه ایزوستیا گزارش داد بین روسیه و اسرائیل این توافق حاصل شده که مسکو طی مذاکره با تهران و آنکارا که دور بعدی آن قرار است 14 آوریل 25 فروردین برگزار شود این ضمانت را از تهران دریافت کند که پس از درگیری ها حزب الله خاک سوریه را ترک خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در آستانه نوروز یک کارزار اینترنتی آغاز شد که درباره این رسم باستانی و سال نو خورشیدی ایرانی اطلاع رسانی می کند. اما هدف اصلی آن این است که تأکید کند شباهت‌های افراد مهمتر از تفاوت‌های آن است. آنا کاویانی نگاهی کرده به این کارزار در شبکه اجتماعی فیسبوک.
اگر این روزها سری به فیسبوک زده باشید شاید دیدید که ویدیوهایی به اشتراک گذاشته می شود که عده غیر فارسی زبان از ایرانی ها یاد می گیرند چگونه سال نو را به فارسی تبریک بگویند. در میان آنها البته افراد شناخته شده هم هستند، مثلا کوین سیسترام، بنیانگذار شبکه اجتماعی اینستاگرام.
عید شما مبارک.
Thank you very much. یا استیف چان، بنیانگذار یوتیوب.
نوروز پیروز.
یا ویلیام ادامز از گروه موسیقی بلک آید پیس.
Hello to all the عزیزان and عید شما مبارک.
این افراد همه با یک هشتگ به کارزاری آنلاین پیوستند.
کمپین یه هشتگ داره که live together، که دو تا معنی داره. یکی اینه که با هم داریم رو فیسبوک لایو میرین و در ضمن یه معنی دیگه شمینه که با هم زندگی میکنیم، که هر دو معنیش برامون مهمه.
این صدای علی پرتوی، سرمایه گذار در بسیاری از شرکت‌های مهم در سیلیکون ولی است. علی پرتوی به رادیو فردا میگوید حدود 10 روز پیش از نوروز کارزار آنلاین لایف توگیدر را با توجه به شرایط این روزهای جامعه آمریکا آغاز کرده.
الان بیشتر از یک ساله که در آمریکا بعضی سیاست مدارها دارن سعی میکنن که جامعه امریکا رو تقسیم بکنن و بر علیه هم بندازن. برای من مهم بود که سعی کنم یه جور فرصت ایجاد بکنم که جمعیت بتونن بر علیه این جداسازی وایستن و نشون بریم که این امریکای واقعی نیستش. امریکای اصلی، امریکا کشور مهاجرا، کشوری که از اول مهاجرا ساختن و همه جور گروه های مختلف رو قبول میکنن اینجا.
حالا این مهاجران مثل خود علی پرتوی که در کودکی به همراه خانوادهش به آمریکا مهاجرت کرده، دوستان خود رو دعوت به چالش نوروز میکنند. از فیروزه نادری دانشمند ناسا، انوشه انصاری فضانورد تا سیروس حبیب سیاستمدار. پای چالش نوروزی به یکی از برنامه‌های مطرح طنز شبانه تلویزیون‌های آمریکا هم باز شد. مازیار جبرانی یک ایرانی آمریکایی شناخته شده در حوزه طنز است که توسط علی پرتوی به این چالش دعوت شد. او در برنامه طنز لیت شو استیون کولبرت در شبکه CBS سعی کرد به او یاد بدهد که در مقابل هزاران بیننده آمریکایی به فارسی سال نو را تبریک بگوید.
عید شما مبارک. عید شما مبارک.
Woo, you got it baby. You got it.
البته علی پرتوی میگوید هدف چالش نوروزی فقط این ایرانی آمریکایی های مطرح نیستند و مهم پیوستن افراد عادی جامعه به این کارزار است و تاکید میکند این چالش در ماهای آینده برای گروه های دیگر در آمریکا از جمله یهودیان و مکزیکی ها هم انجام خواهد شد.
این چالش نوروز به طریقای خلاق مختلف اجرا میکنند. یکی که من خودم خیلی خوشم اومد همین دیروز دیدم که یه خانومی داشت رو خیابون داشت ماشینش رو میروند، ماشین اشکال داشت، اینه که کشیده بود کنار خیابون، پلیس اومد که ببینه چه خبره، این چرا ماشین ایستاده. خانومه یه مقدار با خنده یه مقدار با تعصبه هر شروع کرد از پلیس پرسیدن که آقا میشه من با شما این چالش نوروز رو اجرا بکنم؟ پلیسم مونده بود که شما لهجهتون چیه، از کجا هستین و کیه، چه خبره. این شروع کرد رو فیسبوک لایو ضبط کردن، معرفی کرد پلیس رو، بهش شروع کرد فارسی صحبت کردن و در مورد نوروز صحبت کرد. پلیسم به طور خیلی مهربون گفت عید شما مبارک.
چالش نوروزی که از کالیفرنیا شروع شده به نقاط مختلف آمریکا رفته و برخی ایرانی ها هم در سایر کشورها از آن استقبال کردند و دوستانشان را به یادگیری تبریک سال نو دعوت کردند. البته خود غیر ایرانی ها هم از این چالش استقبال می کنند. مثل این گروه آکاپلا در نزدیکی دریاچه تاهو در آمریکا که اگرچه هیچ عضو ایرانی ندارد اما با تبریک نوروز تصمیم به اجرای یک ترانه گرفتند تا بر اهمیت با هم بودن تاکید بکنند.
خب در غیاب تلاش‌های رسمی و سیاسی دولت‌ها برای آشتی بیشتر بین ملت‌ها، شاید این کمپین‌هایی که ایرانیان به راه انداختن، از جمله همین که در گزارش هانا کاویانی شنیدید، برای یاد دادن عید شما مبارک یکی از راه‌های آشتی ملت‌ها با هم دیگه باشه واقعا. اما در ادامه پیام نوروزی چهره سرشناس ایرانی رو در حوزه سینما خواهید شنید، کارگردان و فیلمنامه نویسی که دست کم دو فیلم او جوایز مهمی از جشنواره فیلم فجر دریافت کردند. هیولای درون فیلم او در سال 62 لوح زرین بهترین کارگردانی رو دریافت کرد و سال 78 در 18مین دوره فیلم عروس آتشه او بهترین فیلمنامه رو، سیمرغ بهترین فیلمنامه رو دریافت کرد. خسرو سینایی.
نوروز یکی از جشنهایی است که در واقع برای همه کسانی که به تمدن ایرانی پایبند هستند و فرهنگ ایرانی در اونها جاری است، فرهنگ در واقع اونچه که قرنها بوده و هنوز هست خوشبختانه در اونها جاری است، دوباره به یادشون میاد که دنیا میتونه زیباتر از اونچه که فعلا دست بشر داره اون رو شکل میده باشه، میتونه زنده باشه، میتونه زیبا باشه، میتونه در واقع به اعیاد، به خوشحالی ها، به شادمانی ها فکر بکنه. و اون چی که من آرزو میکنم این هست که در واقع همه مردم دنیا و به خصوص در این مورد خاص همه اونهایی که فرهنگ نوروزی در وجودشون هست خوب و خوش و شاد باشن و همه این فجایعی رو که طی سالهای اخیر متاسفانه ما شاهدش بودیم در سطح جهان با اون اتفاقایی که داره میفته و هر روز اضطراب بشر رو بیشتر میکنه، انشاءالله که طی سال آینده تا حدی تهنشین بکنه و به سوی این باشه که کاملا از بین بره و بشر دوباره یادش بیاد که دنیای زیبایی داریم و نوروز زیبایی رو میتونیم بدون دغدغه خاطر و بدون اضطراب داشته باشیم. من به همه ایرانیان و به همه کسانی که به فرهنگ ایرانی پایبند هستند از صمیم قلب تبریک میگم.
بله، چون نیک بنگری این جهان به رغم همه سختی ها و دشواری هاش همچنان زیباست و زندگی ارزش بودن و تجربه کردن رو داره. سپاسگزاریم از خسرو سینایی، فیلمساز و فیلمنامه نویس نامدار، که پیام زیبای نوروزیش رو از طریق رسانه رادیو فردا با مخاطبان در میان نهاد. اما در ادامه برنامه‌های بهاری و نوروزی، انجمن فرهنگی دیوان در آلمان که مکانی برای دیدار و گرد همایی ایرانی ها و آلمانی هاست، دیشب جشنی با شرکت اعضا و میهمانانش در شهر کلن برگزار کرد. شعر و سخن به دو زبان فارسی و آلمانی در گرامی داشت نوروز و آوازها و ترانه های جمعی پایه و اساس این برنامه فرهنگی بوده. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان سری زده به این مراسم و گزارشی تهیه کرده از مراسم ایرانی آلمانی ها بشنویم.
گردانندگی و اجرای جشن نوروز 96 را اعضای ایرانی آلمانی انجمن دیوان بر عهده داشتند. این کانون فرهنگی دو زبانه 6 سال است به ابتکار ایرانی تبارهای نسل دوم در شهرهای کلن و هامبورگ راه اندازی شده. انجمنی که خود را گوشه ای از وطن برای ایرانی ها و مکانی برای دیدار و گفتگو میان ایرانی ها و آلمانی ها معرفی کرده. جشن و گرامی داشته نوروز امسال در کنار میز بزرگ هفت‌سینی با شعر و سخن کوتاهی از سوی یحیی شریفی سرپرست موسیقی انجمن دیوان آغاز شد.
مژده ای دل که نوبهار آمد، کاروان ز سوی یار آمد. غنچه دارد به لب گل نسرین، یاس خوشبوی زرنگار. در کنار سفره هفت‌سین نوروز ما رو جشن می‌گیریم. به نمایندگی از طرف گروه کور با این شعر تبریک می‌گم: عید بر عاشقان مبارک باد، دوستان عیدتون مبارک باد.
پس از این خوش آمدگویی، کامبیز اصباح انگیزی، یکی از دست‌اندرکاران انجمن ایرانی آلمانی دیوان، هم نگاهی گذرا به پیشینه کهن نوروز انداخت.
نوروز یک قرارداد مصنوعی اجتماعی نیست، جشن جهان است. زمان شکفتنها و جوش رویدنها. نوروز روز تجدید خاطره خویشاوندی انسان و طبیعت و تجدید عهد با جامعه است.
در لابلای سخنانی کوتاه به دو زبان فارسی و آلمانی درباره نوروز، اعضای 30 نفره کر انجمن دیوان هم به اجرای 7 ترانه نوروز و نوبهاری پرداختند. در این برنامه شادی آفرین، دو خواهر و برادر خردسال نیز که یکی آواز می‌خواند و دیگری کیبورد می‌نواخت، همراه با ساز تمپوی پدرشان ترانه خاطرانگیزی اجرا کردند.
گل سنگ
دختر و پسرش هنرنمایی کردن، حال نوبت مادرشون.
زباغ باغبان ما را همین بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردا من به کار آید. بدین شایستگی جشن، بدین بایستگی روزی، ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بی تردید تا نوروز هست ایران و ایرانی هم خواهد ماند. اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و ببینیم که چه پیام‌های نوروزی رو در واقع بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن که نمونهایی از اونها رو همکارانم برای این مجله پخشند کرد.
از صمیم قلبم نوروز باستانی سال 1396 را به کلیه کارکنان رادیو فردا که تمام 24 ساعت را مشغول پخش برنامه‌های جالب و رسوا کننده رژیم هستند و همچنین ملت عزیز ایران، هموطنانم، شاد باش و تهنیت عرض می‌کنم. فقط از خداوند ایران زمین خواست دارم که در این سال 1396 بنیاد رژیم جمهوری اسلامی از بیخ و بن کنده بشه. تنها راه نجات ملت ایران از فقر، بدبختی، بیکاری، فحشا، اعتیاد، اختلاس، دروغگویی و فریبکاری، همین نجات از این رژیم جمهوری اسلامیه.
سال نو شما مبارک باشه، انشالله که سال خوبی داشته باشین. ولی من یه آرزوی بزرگ دارم، حبوب دارم که امسال این آرزوی من برآورده بشه که ملت ایران از این حکومت استبداد و دیکتاتور نجات پیدا بکنه و این خبر خوب رو از رادیوی شما بشنویم. مرسی، خدا نگهدار.
ضمن تبریک سال جدید به کارکنان زحمتکش رادیو فردا، امیدوارم که سال 96 سال لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، اجباری نکردن حجاب و رعایت حقوق بشر باشد. بهمن هستم از تهران.
تبریک میگم از سال نو را به هموطنان عزیزم، تمام ایرانیان هر جای هستن، دستندن کاران رادیو فردا و همه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما امروز بجز یکی از روزهای خوش ابتدایی نوروز، روز بین المللی شادی هم هست. روز بین المللی شادی مصادف با اولین روز بهار. یک نهاد وابسته به سازمان ملل گزارش سال 2017 خودش رو درباره شادترین کشورهای جهان در سال 2017 منتشر کرده. امروز در این گزارش نروژ به عنوان شادترین کشور جهان شناخته شده و ایران در بین 155 کشور مورد بررسی از نظر این نهاد وابسته به سازمان ملل در جایگاه 108 قرار داره. بشنویم گزارش مفصلتر رو از حمید فاطمی.
21 مارس برابر با اول فروردین روز بین المللی شادی نامگذاری شده است. دلیل این نامگذاری هم تصویب قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد در سال 2012 است که در آن از جستجو برای شادی و خوشبختی به عنوان یکی از اهداف اساسی بشر نام برده شده است. هدف از این نامگذاری تشویق و ترغیب دولت‌های جهان برای در نظر گرفتن عنصر شادی به عنوان یکی از بخش‌های مهم در توسعه پایدار جوامع بشری در برنامه‌ریزی‌های سیاسی و اقتصادیشان است. اما وبسایت رسمی روز بین المللی شادی متعلق به سازمان ملل متحد از نام بردن شادی به عنوان یکی از اهداف بشری پیشتر رفته و شادی را یکی از ارکان حقوق بشر اعلام می کند. از سال 2012 که روز 21 مارس برابر با اول فروردین به نام روز بین المللی شادی نامگذاری شد، هر سال فهرستی توسط سازمان ملل منتشر می شود که با در نظر گرفتن شاخصهای گوناگون شادترین و غمگین‌ترین کشورهای جهان را معرفی می کند. امسال کشور نروژ با 3 پله ترقی نسبت به سال پیش قبل از کشورهای دانمارک، ایسلند و سوئیس قرار گرفته و مکان اول این فهرست را به خود اختصاص داده است. پس از آنها به ترتیب فنلاند، هلند، کانادا، نیوزیلند، استرالیا و سوئد در رده‌های 5 تا 10 این جدول قرار دارند. ایران که پارسال در رده 105 این جدول قرار داشت با 3 پله سقوط حالا در رده 108 این جدول قرار دارد. از 10 کشور آخر این فهرست هم 8 کشور در آفریقا و 2 کشور در خاورمیانه قرار دارند، به این ترتیب یمن، سودان جنوبی، لیبریا، گینه، توگو، رواندا، سوریه، تانزانیا، بروندی و جمهوری آفریقای مرکزی که آخرین کشور این فهرست است. در بین کشورهای قدرتمند جهان آمریکا رده 14، آلمان رده 16، بریتانیا رده 19 و روسیه در رده 49 قرار دارند. ژاپن 51 و چین 79 است. در تنظیم این فهرست میزان شادی بر اساس عواملی چون میزان امید به طول عمر سالم، برخورداری از تأمین اجتماعی، آزادی انتخاب در موارد مختلف زندگی، اعتماد اجتماعی که با کمبود فساد در دولت و تجارت اندازه‌گیری می‌شود و همینطور سرانه تولید ناخالص ملی اندازه‌گیری شده است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد، اما اجازه بدید تأکید کنم که قرار گرفتن کشور در جایگاه 108 به عوامل زیادی بستگی داشته که الزاماً به این معنا نیست که روز تک تک هموطنان به روز تک تک ایرانیان در اندوه بگذره یا ناشادتر از سایر سرزمین‌های جهان. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. در ادامه گزارشی داریم از هانا کاویانی، گزارشی که هاکیست که مقام‌های آمریکایی به دنبال دریافت تهدیدهای تروریستی محدودیت‌هایی رو در جهت حمل وسایل الکترونیکی و الکتریکی به داخل هواپیماها برای مسافران برخی از پروازهای خارجی به مقصد آمریکا اعمال می‌کنند. بشنویم گزارش هانا رو.
قانون تازه وزارت امنیت داخلی آمریکا که اجرای آن از روز سه‌شنبه آغاز شده، شامل پروازهای مستقیم از 10 فرودگاه از کشورهای مسلمان می شود. شهرهای قاهره، پایتخت مصر، عمان، پایتخت اردن، کویت، کازابلانکا در مراکش، دوحه در قطر، ریاض و جده در عربستان سعودی، استانبول در ترکیه و ابوظبی و دبی در امارات متحده عربی می شود. البته هدف قانون پروازهای مستقیم از این شهرها توسط خطوط هوایی غیر آمریکایی است. این قانون میگوید مسافران چه آمریکایی و چه غیر آمریکایی تنها می توانند گوشی تلفن همراه خود را با خود وارد هواپیما کنند و وسایل دیگر از جمله لپتاپ، دوربین، لوحهای الکترونیکی یا تبلت و سایر وسایل این چنینی باید در چمدان مسافران باشند. خبرگزاری ها به نقل از مقام های آمریکایی که روز دوشنبه با خبرنگاران گفتگو کردند میگویند هنوز مشخص نیست این قانون تا چه زمانی اجرا خواهد شد، اما وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته دستورالعمل تازه تا زمان رفع تهدیدات پابرجا خواهد بود. این نهاد اضافه شدن نام شهرهای دیگر را به فهرست 10 فرودگاه اعلام شده رد نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های مرتبط با این موضوع که نامشان فاش نشده در یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران گفتند این محدودیت‌های تازه در پی گزارش‌های مبنی بر تلاش گروه‌های مسلح برای آوردن وسایل انفجاری به داخل هواپیما از طریق وسایل الکترونیکی اعمال شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تصمیم تازه دولت آمریکا ارتباطی با فرمان اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ممنوعیت موقت ورود شهروندان 6 کشور مسلمان ندارد. آن فرمان در پی مخالفت برخی دادگاه‌ها فعلا اجرا نمی‌شود. سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته است دولت در قانون تازه محدودیت حمل وسایل الکترونیکی هیچ ملیتی را هدف نگرفته است و به گفته او دولت بر طبق اطلاعات امنیتی که دریافت کرده نام این فرودگاه‌ها را در فهرست تازه قرار داده است.
گزارش آنا کاویانی بود. اما یک دقیقه فرصت داریم که مروری کنیم بر سرخط مهمترین خبرها تا گزارش بعدیمون. قاسم تاج‌الدین سرمایه‌دار لبنانی که از طرف آمریکا به پولشویی و تأمین منابع مالی حزب الله لبنان متهم شده در مراکش دستگیر شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشورهایی را که دشمن نامیده به تلاش برای ضربه زدن به اقتصاد ایران متهم کرد. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از شرکت نمایندگان دولت و گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد در مذاکرات صلح سوریه در ژنو خبر داد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا فرا رسیدن نوروز و سال جدید خورشیدی را به تمام کسانی که این روز را جشن می‌گیرند تبریک گفته. سخنگوی وزارت خارجه روسیه از تایید یا تکذیب گزارش‌ها درباره سفر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو خودداری کرد. بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت با 86 میلیون دلار دارایی به عنوان ثروتمندترین فرد جهان معرفی شد. و ما در ادامه مروری می‌کنیم بر آنچه که در سال گذشته بر برنامه اتمی ایران و همینطور بر برجام گذشت. حالا کاویانی این مرور رو انجام میده.
سال 1394 که به پایان رسید، حدود 3 ماه از آغاز اجرای برجام گذشته بود. توافق اتمی که چند ماه پیشتر از آن در تیر ماه سال 94 بین ایران و گروه 5+1 به دست آمد. اگرچه طرفین دستیابی به توافق اتمی را یک موفقیت ارزیابی کردند، اما کسی انتظار نداشت مسیر پیش رو هموار و بدون فراز و نشیب باشد. سال 1395 و 365 روز آن گواهی بر این موضوع بود. برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک را اگر کوتاه توضیح دهیم، توافقی در حوزه خلع سلاح است که بر مبنای آن ایران محدودیت‌های گسترده‌ای را بر برنامه هسته‌ای خود اعمال کرد و طرف مقابل تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را رفع کرد. سال 95 در حوزه هسته‌ای و اجرای برجام را از همین منظر مرور می‌کنیم. بر مبنای برجام ایران چند اقدام در زمینه هسته‌ای انجام داده و می‌دهد. از جمله هزاران سانتریفیوژ فعال خود را از کار انداخته، غنی‌سازی اورانیوم را در سطح پایین نگه داشته، اقداماتی را برای بازطراحی تأسیسات آب سنگین عراق انجام داده و همچنین به صورت داوطلبانه اجرای پروتکل ارهاقی را آغاز کرد که دسترسی بیشتر به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات اتمی ایران را ممکن می‌کند. این پروتکل باید تا حداکثر 8 سال پس از دستیابی به برجام به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد. آژانس مهمترین نهاد بین المللی مسئول در زمینه مسائل هسته‌ای از سوی گروه 5+1 موظف است به صورت مداوم این اقدامات ایران را مرور کند و درباره آن گزارش دهد. آژانس میگوید برای نظارت بر برنامه ایران منابع انسانی خود را 120% افزایش داده است. گزارش‌های آژانس درباره اجرای برجام در طول سال گذشته عموماً نتیجه گیری کرده که ایران به تعهدات خود پایبند بوده است. اما در 2 دوره گزارش دهی موضوع ذخیره آب سنگین و عبور آن از حد مجاز 130 تن مشکل آفرین شد. پیشتر در سال 1394 آمریکا 1 بار از ایران محموله چند ده تنی خریداری کرد که این خود تبدیل به موضوعی مناقشه برانگیز در صحنه سیاسی آمریکا شد. در همان زمان مارک فیتزپاتریک مدیر اجرایی انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن به رادیو فردا گفته بود
ایران احتیاجی به ادامه تولید آب سنگین ندارد که آمریکا احساس وظیفه کند و آن را بخرد و نمایندگان کنگره میگویند آمریکا دیگر این خرید را انجام ندهد. آمریکا در این زمینه تعهدی نداده، اما اگر ایران به تولید خود ادامه دهد و از حد مجاز بگذرد، چه کسی آن را خواهد خرید؟
پیشبینی آقای فیتزپاتریک به حقیقت پیوست و ایران به دلیل آنکه در روند صدور آب سنگین با چالش مواجه شد، ذخیره‌اش بالاتر از حد مجاز رفت و آژانس این مسئله را در گزارش‌هایش ثبت کرد و در آبان ماه سال 95 یوکی آمانو در جلسه شورای حکام آژانس در این باره هشدار داد.
For the second time since implementation of the JCPOA began.
برای دومین بار از هنگام اجرای برجام، ذخیره آب سنگین ایران از مرز 130 تن عبور کرده. ایران تحت نظارت و تایید آژانس آماده سازی لازم را برای فرستادن مقادیری آب سنگین به خارج از این کشور انجام داده است. هنگامی که این انتقال صورت گیرد، ذخیره آب سنگین ایران به زیر 130 تن کاهش خواهد یافت. این مهم است که از این به بعد این مسئله بار دیگر پیش نیاید تا به اجرای برجام و اعتماد جهانی نسبت به ایران خدشه‌ای وارد نشود.
ایران در پی این هشدارها آب سنگین مازاد خود را از جمله به عمان صادر کرد و مقام‌های ایرانی می‌گویند برخی اروپایی‌ها هم خواستار خرید این ماده هستند. آب سنگین خود به تنهایی خطرناک نیست، اما می‌تواند در راکتوری به کار رود که پلوتونیوم تولید می‌کند و پلوتونیوم می‌تواند از جمله در تولید سلاح اتمی استفاده شود. گزارش اخیر آژانس چند هفته پیش از پایان سال 1395 نشان می‌داد که ایران در راستای تعهداتش عمل کرده و ذخایر اورانیوم و آب سنگینش از حد مجاز عبور نکرده است. اما سوی دیگر توافق اتمی اجرای تعهدات طرف مقابل است که شامل رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای بود. اقدامات شش قدرت جهانی در این زمینه از ماه‌ها پیش از اجرای شدن برجام آغاز شد و با فرارسیدن روز اجرا جنبه عملی به خود گرفت. اما بازگشت ایران به اقتصاد بین‌المللی، رشد سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و تمایل بانک‌های بزرگ بین‌المللی به همکاری با ایران با آن سرعتی که در ایران انتظار می‌رفت پیش نرفت. در طول سال 1395 انتقادهای متعددی در این زمینه مطرح شد، از جمله از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در تابستان هم از سرعت رفع تحریم‌ها انتقاد کرد و هم تلنگری به مقام‌های دولت حسن روحانی زد.
شش ماه هم از امضای برجام میگذره، هیچ تأثیر محسوس و ملموسی هم در وضع معیشت مردم به وجود نیامده است. خب برجام اصلا برای برداشتن تحریم ها بود دیگه، مگه غیر از این؟ خب برداشته نشده، حالا میگن به تدریج یواش یواش داره درست میشه، مگه بحث سر یواش یواش بود؟
انتقاد رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر از مقام‌ها، خصوصاً اصولگرایان و متهم کردن آمریکا به بدعهدی در حالی مطرح شد که این کشور به طور مشخص به عنوان کشوری که بیشترین تحریم‌ها از سوی آن اعمال شده بود، اقدامات اعتمادساز متعددی در این زمینه انجام داد. جان کری وزیر خارجه وقت سفرها و نشستهایی با بانک‌های بزرگ و صاحبان سرمایه انجام داد و وزارت خزانه‌داری آمریکا سعی در روشن کردن وضعیت پیش رو در همکاری اقتصادی با ایران کرد. اقداماتی که ریچارد نفیو که پیشتر مذاکره کننده آمریکا در زمینه تحریم‌ها با ایران بود، درباره آن این گونه گفت.
اظهار نظر شده، بیانیه صادر شده، روی وبسایت وزارت خزانه‌داری اومده، بیش از 100 صفحه توضیح درباره سوالات تداول منتشر شده. به نظرم مشکل در حال حاضر کمبود رهنمود و بیانیه نیست. اینها مهم هستند، اما موضوع در حال حاضر اینه که بانک ها نمیخوان قدم رو بردارن و میزانی که دولت آمریکا میتونه در این حوزه دخالت کنه محدوده. دولت نمیتونه به بانک ها بگه که این کار رو باید انجام بدید. این غیر قانونیه. تنها ایرانه که میتونه بانک ها رو قانع کنه که این ریسک ارزشش رو داره. به نظرم ایران به موقعیت خودش در این زمینه بسیار ضربه زده. هر اظهار نظری از طرف خزانه داری مطرح شده با آزمایش موشکی توسط ایران یا مثلا اظهاراتی خصمانه علیه عربستان سعودی همزمان شده. فارغ از اینکه این اقدامات درسته یا نه، موضوع اینجاست که اگر شما یک بانک بین المللی هستید، این وضعیت رو با ثبات نمیبینید و بانک های زیادی نیستند که بخوان خودشون رو درگیر چنین وضعیتی بکنند.
در کنار این فضایی که آقای نفیو به آن اشاره کرد، چند چالش دیگر نیز از سوی تحلیلگران در طول سال گذشته با اهمیت برشمرده شد. یکی اینکه ایران همچنان با تحریم‌های اولیه آمریکا که مربوط به مسائل هسته‌ای نیست مواجه است. تحریم‌هایی که از جمله استفاده ایران از ارز دلار در تبادلات بین‌المللی اش را با محدودیت مواجه می‌کند. مشکل دیگر هم خود نظام بانکی پولی ایران عنوان شده که ایران برای بهبود وضعیت آن در طول سال گذشته از جمله با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF برای ارتقای استانداردها به توافق‌هایی رسید تا در آینده نام ایران از فهرست سیاه این گروه خارج شود. این اقدام دولت ایران با انتقادهای شدید در داخل ایران مواجه شد و برخی آن را با قرارداد ترکمانچای مقایسه کردند. البته در طول همین سال با رفع تحریم‌ها ایران صادرات نفت خود را افزایش داد، توافق‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف به امضا رساند و از جمله آمریکا بر مبنای برجام مجوز فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس را صادر کرد. ایران همچنان از این وضعیت ناراضی است. این فضا با تمدید قانون تحریمی آمریکا در کنگره آمریکا معروف به آیسا تشدید شد. اگرچه باراک اوباما رئیس جمهور وقت از امضای این قانون خودداری کرد، اما ایرانی ها با انتقاد شدید از تمدید آن گفتند اگر این قانون روزی اجرا شود نقض برجام خواهد بود. سال 1395 اما در حالی به پایان رسید که در واشنگتن دولت تازه‌ای بر سر کار آمده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برجام را یکی از بدترین توافق‌هایی که آمریکا بر سر آن مذاکره کرده می‌داند. از همین رو هم درباره آینده برجام تردیدهایی به وجود آمده است. اگرچه وعده‌ای که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری از سوی آقای ترامپ مطرح شده بود مبنی بر اینکه او همان روز اول این توافق را پاره می‌کند اجرا نشد، اما مقام‌های ارشد دولت تازه تاکید کردند که برجام در دست بررسی است. ایران بارها گفته که این توافق دو جانبه نیست که آمریکا به صورت یک جانبه آن را ترک کند. سایر کشورهای گروه 5 به علاوه یک هم بر همین موضوع تاکید کردند. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از سفر به آمریکا و دیدار با مقام‌های دولت جدید گفت او تضمین‌هایی دریافت کرده که آمریکا به تعهدات خود در این زمینه پایبند خواهد بود. اگرچه برخی تحلیلگران می‌گویند پایبندی آمریکا به معنی آن نیست که رویه دولت پیشین که منعطف ارزیابی می‌کنند ادامه پیدا کند. این نظر دنیس راس مقام پیشین آمریکایی و مشاور ویژه هیلاری کلینتون در امور خاورمیانه و آسیای جنوب غرب در وزارت خارجه آمریکا است.
اول اینکه توافق را کامل اجرا کند. بعد مثلا اگر موضوع موشکی مطرح می شود تحریم اعمال کند. چون شورای امنیت از ایران خواسته که بر مبنای قطعنامه 2231 موشک بالیستیک آزمایش نکند. خب ایران می گوید قطعنامه درباره موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل سلاح اتمی صحبت می کند و ما هدفمان این نیست. در نتیجه می توانیم آزمایش کنیم. اما حقیقت این است که آنها موشک‌های بالیستیکی آزمایش می کنند که برد و قابلیت هم به میزانی دارد که میتواند سلاح اتمی هم داشته باشد. در نتیجه چون قطعنامه از آنها خواسته این کار را نکنند، ما باید با سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 که درباره توافق اتمی با ایران مذاکره کردند کار کنیم که تحریم هایی را به خاطر این رفتار اعمال کنیم.
رویکرد سختگیرانه را واشنگتن در همان هفته‌های اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ در پیش گرفت. وزارت امور خزانه‌داری آمریکا در بهمن ماه پس از یک آزمایش موشکی از سوی ایران 25 شخص حقیقی و حقوقی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی آقای ترامپ درباره رفتار ایران یک اخطار رسمی صادر کرد. حال این سال 1396 خواهد بود که مشخص کند ادامه اجرای توافق اتمی یا برجام چگونه رقم خواهد خورد.
خب در ادامه، یعنی بعد از شنیدن گزارش هانا کاویانی، یک پیام دیگر بشنویم از یک چهره سرشناس دیگر ایرانی، کامران عدل، عکاس نامدار ایرانی و تحسین شده و کسی که به عنوان عکاس در حوزه عکاسی معماری کارهای بیادماندنی داره. بشنویم.
والا خب مثل همه هم بد داشت و هم خوب داشت. مطمئن من یه آدمی هم که هیچ وقت مثلا زمین خوردن رو همیشه یه شانس میدونم و هیچ ناراحت نمیشم از اینکه اتفاقی ناجوری و اتفاقا خوب هم خیلی افتاد. مستفاد خوب، عکاسی بسیار خوب کردم، پروژه بسیار خوب داشتم. حالا دیگه بی خودم ناجور بشه اشکالی نداره، امیدایی داشتم. حالا برای سال آینده هم کارهای مهمی دیگه جلو دارم، خیلی مهم. امیدوارم که موزه جد در موقع علی خانه حاکم باشه تو کاخ سعدآباد رو اندازی بکنم. در صورت من میخوام به مردم بگم که باید پروژه داشته باشین تو زندگیتون و کار کنین. اگرم که شکست خوردین مهم نیست، دوباره پاشین یه پروژه دیگه. قدیما گذشته و باید با امید کار بکنین، زندگی بکنین. امیدوارم سال خوبی داشته باشین همتون و به اصطلاح دیگه خوش و خوشبخت و خیلی پول و خیلی چیزای خوب. پول الان خوب نیست، خیلی هم داشته باشه قصه از دست دادنشو میخواید، بلکه بی خیال زندگی خوبی داشته باشه.
خب با این پیام نوروزی کامران عدل، عکاس سرشناس ایرانی، میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. البته یک برنامه دیگر هم داریم، برنامه جامعه، که همکارم فهیمه خضرایی‌دری اون رو تهیه و اجرا میکنه. با شنیدن اون این مجله شامگاهی هم به پایان میرسه. سپاسگزارم از شما که با من مرتضی قاسم فر در این مجله شامگاهی همراه بودید. آرزوی شب و عصری بسیار آرام و سرشار از شادمانی و خنده دارم براتون.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرایی‌دری هستم. به اولین مجله جامعه رادیو فردا در سال نو خوش آمدید. دعوا عمدتاً در فضای مجازی ادامه دارد. گروهی میگویند ماهی قرمز بر سر سفره هفت سین آری، و گروهی میگویند نه. گروه اول از حیوان آزاری حرف میزنند و گروه دوم روی کرده گروه اول را که ممکن است از خورندگان خوش اشتهای سبزی پلو و ماهی شب عید هم باشند، روی کردی سانتیمانتال و سطحی به محیط زیست میدانند. گروه اول میگویند ماهی های کوچک قرمز همانقدر جانشان عزیز است که بقیه جانداران، و با تعجب میپرسند چطور در تمام طول این سالها حواسمان به این نبوده که چقدر ماهی قرمز کوچک هر سال نزدیک عید نوروز و برای اینکه بر سر سفره هفت سین ما بیایند آزار دیدند و جان خود را از دست دادند. در هیاهوی این دعوا میان موافقان و مخالفان پرشور که چند سالی است به راه افتاده و ادامه دارد، مردم اما هفت سین هاشان را میچینند، و گرچه سر بعضی سفره ها خبری از ماهی قرمز نیست، اما اغلب سفره ها مثل همیشه ماهی قرمز هم دارند. بعضی میپرسند چه باید کرد؟ میخوان بدانند بالاخره کدام گروه درست میگویند؟ بالاخره تنگ بلور ماهی قرمز را سر سفره هفت سین بگذاریم یا نگذاریم؟ این هفته در اولین مجله جامعه رادیو فردا در سال جدید از شهرام امیری شریفی، از فعالان محیط زیست و عضو سایت دیدبان حقوق حیوانات، در این باره پرسیدیم.
مسئله ماهی قرمز در واقع یک مثل عمده مسائل دیگه، یک مسئله چند بعدی است. بحث زیست محیطی داره، ولی صرفا زیست محیطی نیست، بحث پزشکی داره، بحث اخلاقی داره، مرتبط با فرهنگ تاریخمون است و و و مسئله در رابطه با مباحث محیط زیستی. خب مسئله این هستش که این در واقع زیستمند زیستگاه طبیعی ندارد، موجودی است که تغییر ژنتیکی پیدا کرده و حیوان خانگی محسوب میشه اگر درست نگهداری بشه. رهاسازیش بسیار اشکال داره، هم برای خود این حیوان، هم برای در واقع زیست بوم، و هم برای حیواناتی که در رقابت بر سر زیست بوم و منابع غذایی باش در واقع هستن.
همه اجزای سفره هفت سین ایرانیان رنگ و بویی از طبیعت دارند. همه به شیوه نمادین به طبیعت و زمین و زندگی مرتبطند. بر سر اینکه ماهی قرمز از آغاز در سنت هفت سین بوده یا نه، جدال دیگری در کار است. اما شهرام امیری شریفی میگوید حتی سنت بودن هم برای گذاشتن ماهی قرمز سر سفره هفت سین کافی نیست.
اون چه من میخوام بهش اشاره بکنم و بهش تاکید بکنم این هستش که این سنت چه باشد چه نباشد، چه ایرانی باشد چه نباشد، چه سنتی باشد که از عربستان اومده، از کشورهای عربی اومده، نمیدونم 80 سال اومده یا اینکه 2500 سال پیش هم بوده، ثابت نمیکنه که خوبه. در واقع سنت بودن یک چیز مفهوم خوب بودن نیست. مثلا اینکه ما گاوبازی در اسپانیا هم داریم، سنت هم هست، بسیار هم پرطرفداره، اما غلطه.
کمپین های مثل نه به ماهی قرمز و ماهی قرمز نخریم از مردم میخواهند ماهی قرمز نخرند، چرا که این کار در عمل یعنی کشتار سالانه میلیون ها ماهی قرمز. مخالفان حتی پای بعضی بیماری ها را هم پیش کشیدند و میگویند با آوردن ماهی قرمز سر سفره هفت سین در حقیقت بیماری های مثل سالمونلا را به خانه می آورید. هرچند که جامعه دامپزشکان در بیانیه رابطه میان بیماری سالمونلا و ماهی قرمز را رد کرده است. با این حال شهرام امیری شریفی، فعال محیط زیست، تنها اشکال کار را در تنگ ماهی بلور سر سفره هفت سین ما نمی‌بیند. او فرایند تولید و فروش و حمل و نقل این حیوانات را هم زیر سوال می‌برد.
بس اثر این هست که مثل هر حیوان خانگی دیگه، مثل سگ و مثل گربه، در فرایند تولید این اتفاقاتی می‌افته که کاربر نهایی، خریدار نهایی نمیبینه و باید بهش گفته بشه که چنین چیزهایی وجود داره. ما وقتی میگیم تولید سنتی حیوانات و نگرش به عنوان کالا نقض حقوق اونها هستش، طرف دارن دفاع حیوانات میگن که خب میتونیم ماهی رو نگه بداریم، میتونیم سرگربه نگه داریم، میتونیم هر حیوان رو نگه داریم، منظور به اینکه سختی نکشیم یا قرباس رو بدیم، حتی اگه میخوایم پوستش رو بکنیم بدون درد بکنیم استفاده بکنیم.
ولی صحبت این هستش که وقتی حیوان وارد چرخه تولید صنعتی میشه، یعنی این که به چشم کالا بهش نگاه میشه، حتما همه مردم دیزلسون های استند که میشه یک فروردین ماهی فروش ها ظرف های ماهی های باقی مونده رو خالی میکنند توی آب، چون دیگه قابل تبدیل شدن به پول نیست، چون برای اینکه برش گردونن به استخر اصلی باید ماشین اجاره کنن، کلی زحمت بکشن، همون چپش میکنن میرن به همین راحت. و ما در به ازای خریدن یه ماهی یا دوتا ماهی، هر چقدر هم که خوب نگهداریش بکنیم، در قبال اون کشتار هم قاعدتا مسئول هست.
اما آیا نمیشود ماهی قرمز داشت و مانند یک حیوان خانگی و با روش های استاندارد از آن نگهداری کرد؟ همایون خیری کارشناس محیط زیست چنین امکانی را منتفی نمیداند.
ماهی رو میشه اگر کسی ماهی میخواد نگهداری که کار خیلی خوبی هم هست، در واقع یک جور مسئولیت نگهداری از حیوان خانگی هست، اینو یاد بگیریم که چطوری ماهی رو میشه ازش نگهداری کرد، چطور غذا بهش داد، محل یعنی آبش رو عوض کرد و اینها، که این برای مدت طولانی بمونه. یعنی در واقع مسئولیت پذیری در مورد مسائل محیط زیست با استفاده از همین عواملی که در فرهنگ ما هست و هر سال هم تکرار میشه انجام شدنیه. مثلا این اون بخشی هست که اصولا ما بهش کمتر توجه کردیم و الان در واقع زنگ های توی ذهن همه به صدا در اومده که خب حالا این هست، چرا هست، اگه هست چطوری میشه نگهش داشت یا بهترش کرد. یعنی کسانی که در این شکاف و بین حوزه تخصصی و حوزه عمومی باید نقش بازی بکنن و زمینه های ارتباط این حوزه های تخصصی و حوزه های عمومی رو به هم وصل بکنن. ما در این مورد بسیار فقیریم. نظر من این بخشی است که در زمینه محیط زیست نیاز به کار داره در ایران و ما باید به صورت مردمی و به صورت غیر دولتی بهش جواب بدیم.
گرچه شهرام امیری شریفی معتقد است تاریخچه نگهداری ماهی قرمز در خانه‌های ایرانی نشان دهنده آن نیست که شرایط نگهداری درست از ماهی‌ها در خانه‌ها وجود داشته باشد.
من فکر می‌کنم تا الان سابقه هم نشون داده که نمیشه. یعنی اینکه ماها نتونستیم به عنوان ایرانیانی که نمی‌دونم سنتمون هنوز به نتیجه نرسیدن، تاریخ‌دان‌ها ممکن سنت ایرانی هست یا نه، نظرات متفاوت دارند. اگر که بخشی از سنت ما باشه، این سنت نباید آزارنده باشه. یعنی کف خاصی که وجود داره این هستش که اون ماهی رو درست نگهداری کنن که بتونه 25 سال زندگی بکنه. من نمیدونم اگر چنین اتفاقی تا الان افتاده یا خیر، یا کسانی که در واقع میگن که ما نحوه درست نگه داشتنش رو آموزش بدیم نمونه‌ای دارن ارائه بکنن یا نه، و اینکه اگر چنین اتفاقی بیفته ما میتونیم راجع به 80 میلیون ایرانی مطمئن باشیم که همه ماهیاشون رو 25 سال نگه می‌دارن؟ من فکر می‌کنم بالای 90-95% در بهترین شرایط نمیتونن با ما همراهی بکنن، اگر که فقط در واقع اشاره بکنیم به شکل درست نگه داشتن.
از طرفی گروه سومی هم در این میان وجود دارند که میگویند تشویق مردم به حذف ماهی قرمز سبب شده آنها به خرید گونه‌های غیر معمول جانوران گرایش پیدا کنند، ادعایی که این فعال حقوق حیوانات برای آن پاسخ دارد.
مسئله ماهی قرمز در واقع یک مثل عمده مسائل دیگه یک مسئله چند بعدی است. بحث زیست محیطی داره ولی صرفا زیست محیطی نیست، بحث پزشکی داره، بحث اخلاقی داره، مرتبط با فرهنگ تاریخمون است و و و مسئله دیگه. در رابطه با مباحث محیط زیستی، خب مسئله این هستش که این در واقع زیستمند زیستگاه طبیعی ندارد، موجودی است که تغییر ژنتیکی پیدا کرده و حیوان خانگی محسوب میشه که درست نگهداری بشه. رهاسازیش بسیار اشکال داره، هم برای خود این حیوان، هم برای در واقع زیست بوم، و هم برای حیواناتی که در رقابت بر سر زیست بوم و منابع غذایی باش در واقع هستن.
همزمان با مخالفت هایی که از سنتی نبودن ماهی قرمز بر سر سفره هفت سین گرفته تا غیبت ماهی قرمز در نقاشی هفت سین کمال الملک را دلایلی برای حذف ماهی قرمز از سفره هفت سین می‌دانند و خرید ماهی قرمز را رفتاری در تقابل با محیط زیست ارزیابی می‌کنند، کسانی هم هستند که اتفاقاً خرید ماهی قرمز و آموزش روش‌های صحیح نگهداری از آن در خانه‌ها را رفتاری زیست محیطی و در راستای آموزش فرهنگ مهربانی و مراقبت از حیوانات می‌دانند. همایون خیری:
ما درست هر سال خودمون به دست خودمون دو تا از نمادهای مهم زیست محیط زیست و طبیعت رو وارد خونه‌هامون می‌کنیم، حتی براشون در واقع زمینه سازی هم میکنیم، یعنی چطوری سبز رو سبز بکنیم، چی رو سبز بکنیم، چطوری ماهی رو نگه داریم. بنابراین ما چالش محیط زیست و طبیعت هر سال یک چالشیه که اصلا خودمون واردش میشیم. منتها یه چیزی که الان جدی‌تر شده این است که این حساسیت راجع به اینکه چه چیزی، یعنی آیا سبزی که ما سبز میکنیم مثلا یک قاعده ای داره، آیا یک قاعده مندی داشته از قبل که مثلا بر اساس اون قاعده مندی بعد میرفتیم جلو، آیا ماهی که در سفره حفظی میذاریم یک قاعده مندی داره. یعنی الان توجه ها جلب شده و اتفاقا چیز خوبیه که این توجه ها بهش جلب شده.
با همه این بحث ها که چند سالی است بر سر جزئیات سفره هفت سین ایرانی در گرفته، اما همچنان خانه های ایرانی در روزهای پایان سال با هفت سین زیبا که رسم است فارسی باشند، با سین شروع شوند، ریشه گیاهی داشته و خوردنی و زمینی باشند، تازه و زیبا و دوباره می شوند.